وبه نستعين. إن القضية لقول محتمل للصدق والكذب وثار ما أخل القضية ترادفا إذ ارتباطا واعتقادا صادفا حملية بسيطة نقول يا حملية بسيطة نقول جزءاهما الموضوع والمحمول شهادون لا بسيطة وباتصال وانفصال شتتا كل إلى قضيتين انحلتا وترفاهما في الاستعمال قد سمي المقدم والتالي غوث في القضايا إن القضية لقول محتمل يا محتملون لست ای مطابقة الواقع والکذب ای عدمها و تارن ای آرزن للقول ما اخله ای عدم احتمال الکذب ای عدم احتمال الکذب به اعتبار کونهی قول المخبر الصادق لم يخل بالاحتمال باعتبار ذات الحق والعقد والقضية ترادفا اذ ارتباطا واعتقادا صادفا
اي وجداهما فالمقصود ان العقد الذي يطلق على القضية إما بمعنى الرد أو بمعنى الاعتقاد وكل منهما يناسب القضية حملية أي هي حملية شروع في تقسيم القضية بسيطة نقول أي نطلق لفظ البسيطة على الحملية بالنسبة إلى الشرعية القابلة للانحلال الآتي جزءهما أي جزء الحملية والبسيطة الموضوع والمحمول أي مسميان بهما
وهي أيضا شرطية أو قوة الشرطية وهي المنفصلة إذ ليس فيها شرط صريحا وإنما هي في قوة الشرطية لأن قولك هذا العدد إما زوج وإما فردون في قوة قولك إن لم يكن زوجا فهو فرد وإن لم يكن فردا فهو زوج تعليق أو إناد لا بسيطة
كما في الحمدية
في هذا المصراء إشارة إلى وجه التقسيم إلى المتصلة إلى المتصلة والمنفصلة وتعريفهما فباتصال وانفصال شتتا ای فرق العقد ثم وضع كل منهما الى اقسامه الاتیه فالمتصله ما حکم فیها بتعلیق نسبت علی اخرى والمنفصله
ما حکم فیها بالانعاد والتنافی بین نسبتین وكل منهما الى قضیتین انحلتا
الحمليتين كان الانهلال او الى المتصلتين او المنفصلتين او المخالفتين
فلا يخفى
امثلتها وترفاهما اي ترفا المتصلة والمنفصلة اي في السنة المنفصلين چون در اول کتاب فرمودند که
فتسعتون ابواب و فتفسری مطالب منطق در
مذباب در این کتاب بیان شده برای که منطق عبارت است از
روش
فکر کردن
و روش
اندیشیدن برای اینکه خداوند متعال یه نعمتی به بشر عنایت کرده و اون عبارت است از یه مطالب ضروری و بدیهی، قضایای بدیهیه، قضایای ضروریه، شش قسم مطالب ضروری و بدیهی هستش که اینها از نعمتهای الهی است و به وسیله این ضروریات انسان منتقل میشه به نظریات. از بدیهیات و ضروریات تصدیقیه و
تصوریه بهره برداری میکنه و از تصورات بدیهیه ضروریه روشن منتقل میشه به تصورات نظریه کتبیه غیر روشن، و همچنین از تصورات بدیهیه ضروریه که شش قسم ضروری هستش منتقل میشه به تصدیقات نظریه کتبیه و
به وسیله فکر
البته منتقل میشه از تصورات بدیهیه به تصورات نظریه و از تصدیقات بدیهیه به تصدیقات نظریه و الفکر و حرکتون الى المبادی و من مبادیه الى المرادی. بنابراین منطق عبارت از این معناست که به انسان یاد بده و به انسان بیاموزه که چجوری باید از تصورات بدیهیه ضروریه
منتقل بشه به تصورات کتبیه نظریه و همچنین از تصدیقات بدیهیه
ضروریه چجوری با چه روشی با چه متدی منتقل بشه به تصدیقات نظریه کتبی. لذا عرض دارم که تعریف منطق همینه، قانون عالی جن یکی و آیتو ان حتا الفیش و هازاد آیتو. این رفت علم منطق هست، علم میزان هم بهش میگن، علم میزان که بهش گفته میشه، علم میزان میشه افکار صحیح و غیر صحیح به وسیله منطق سنجیده میشه، اندازه گیری میشه، علم منطق یا علم میزان. بنابراین عرض میکنم که این منطق که سعشال منطق تعقلی گفته میشه یه راه رسمی، یعنی روش سلوک و سیر به مجهولات هسته باشه که در این معنات انسان یه معلومات بدیهیه ضروریه داره و یک مجهولات گوناگونی داره، مجهولات تجربی، مجهولات تصوری. و خداوند متعال نفس انسان را اینجور قرار داده که از این بدیهیات منتقل بشه به نظریات و مجهولات خودش را تا اون اندازه که میتوانه کشف بکنه و براش منتشف بشه. و لا شک در این معنا که در بین تصورات بدیهیه عبده بدیهیات، عبده بدیهیات تصوریه مفهوم وجوده، مفهوم هستی که هر کسی تشخیص میده، تمیز میده، بچه کوچیکم میفهمه که ماشین داره یا نداره، ماشینش تو خونه هستش یا نیست، کاسب سر کوچه هستش یا نیست. و عبده بدیهیات تصدیقیه عبارت است از امتناع اجتماع نقیضین و امتناع ارتفاع نقیضین. و به همین جور البته بدیهیات گوناگونی هست و شخص میخواه از اون بدیهیات به مجهولاتی منتقل بشه، اونا رو کشف بکنه. حالا چجوری این تصورات بدیهیه رو دوره هم بیچینه، با چه روشی، با چه ترتیبی، با چه چینکی، و این تصدیقات بدیهیه ضروریه رو چجور با چه روشی پهلو هم بیچینه و ترتیب بده تا برسه به یه مجهولی. و منطق در حقیقت روش اندیشیدن به شخص اندیشمند یاد میده. این منطق اولا و به ذات منطق در استخدام علوم عقلی هست، مثل فلسفه، مثل کلام و امثال اینها، و جو سایر علوم هم به تبع و بالعرب از منطق استفاده می کنند و بهره برداری می کنند. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که ابواب منطق، چون این ابواب منطق هم باید مثلا منضبط باشه، در نه باب ایشون مطالب منطق را در این کتاب ذکر کردن. و شاید اصلا فن منطق روشش این باشه که اصلا مطالب منطق کاری این کتاب هم نداره، ابواب منطق در نه باب شاید منحصر باشه. به یه بابی هم که اضافه می کنم به خاطر آشنایی شخص منطقی است. در منطق یا بحث از معرفه یا بحث از حجته، و هر کدوم از اینا یا بحث از خودشونه یا بحث از مقدماتشونه. مثلا موصل تصوری و موصل تصدیقی. موصل یعنی موصل تصوری یعنی آن تصور ضروری بدیهی که میرساند ذهن ما را به یک تصور مجهولی. موصل تصوری، موصل تصدیقی، یک تصدیق، یک چند تا تصدیق بدیهی ضروری که ذهن ما را میرسونن به یک تصدیق کتبی نظری که برای ما مجهوله. پس در منطق یا بحث از موصل تصوریه که همون معرف باشه، یا بحث از موصل تصدیقیه که همون حجت باشه، که البته معرفه یا معرف حدیه یا معرف رسمیه، هر کدوم از اینا یا حد تامه یا حد ناقصه یا رسم تامه یا رسم ناقصه. حجت هم یا قیاسه یا تمثیله یا استقراره، باز خود قیاس یا برهانه یا جدله یا خطابه یا شعره یا سبته. پس بنابراین بحث در منطق یا از معرفه یا از حجت، بحث تعبير دیگری بحث از مشکل تصوریه یا بحث از مشکل تفسیری. و در هر یک از این دو موره یا بحث از خود مؤرخه یا بحث از مقدمات. اگر چنون که بحث از مقدمات مؤرخ باشه، اون بحث بهش میگن باب کلیات شرع یا باب ایساغوجی به لفظ یونانی که باقی مونده. بحث از کلیات شرع بحث از مقدمات مؤرخ هسته که مشکل تصوری باشه، برای که مؤرخ مرکب است از اجناس و فصول و درد باب کلیات شرع هم بحث از جنس و فصل و نوع و عرضی عام و عرضی خاص. و اگر که پس این میشه باب کلیات شرع، یه باب از ابواب نهضانه منطق. و اگر چنون که بحث از خود مؤرخ هست، اون باب حدود رسوم بهش میگن، این دو تا باب. و اما بحث از موصل تصدیقی که حجت باشه، اونم یا بحث از مقدماتشه یا بحث از خودشه. بحث از مقدمات حجت باب قضایا و عقود بهش میگن، برای حجت که مثلا قیاس باشه ترکیب میشه از دو تا قضیه. ان قیاسنا قضایا اولفت بالذات قولا آخر استلزمت از قضایایی البته نه دو تا از دو تا قضیه کمتر نباید باشه، ولی قیاس استثنایی بیش از دو تا قضیه هست. پس بحث از مقدمات حجت به
نام باب قضایا و عقود یا بار یرمیناس به لفظ یونانی قدیمش هست. این سه تا باب. بحث از حجت دو جوره، یا بحث از صورت حجت میشه که قیاس و امثال اینها باشه، یا بحث از مادهش میشه. اگر چنون که بحث
در منطق بحث از
خود حجت شد و بحث از صورت حجت نه مادهش، چون هر حجتی و هر برهانی یه موادی داره، یه صوری داره، یه مادهی داره و یه صورتی داره. بحث از حجت، از خود حجت از حیث صورتش باب قیاس بهش میگن. این چهار تا باب. و اگر چنون که بحث از خود حجت باشه اما از ماده حجت، ماده قیاس، یعنی اون چیزی که قیاس ازش تشکیل میشه، یعنی اون چیزی که صورت قیاسی میاد روی اونها، اون هم پنج قسمه. یا برهان، بحث از ماده حجت، بحث از ماده قیاس مقسم میشه برای صناعات خمس که برهان باشه و جدل باشه و شتابه
باشه و شعر باشه و تفسده.
برای که
صورت قیاسی اگر میگه مواد مخصوصی رفت بهش برهان گفته میشه.
ضروریات، اولیات، اولیات که بهترین قسم ضروریاته. اگر روی یک مطالب مثلا مسلمات و امثال اینها شد جدل میشه، اگر چنون چه روی یه مطالب مقبوله ای شد مثلا خطابه میشه، اگر روی یک مطالب متخیله ای این صورت قیاسی آمد میشه
شه،
اگر چنون چه روی متوهمات آمد این صورت قیاسی میشه سفسته. پس بنابراین ابواب منطق میشه نه تا، دو تا باب مربوط به معرف که موصل تصوری باشه، یکی باب کلیات شمس که مقدمات معرفه، یکم باب حدود و رسوم که بحث از خود معرفه. این دو تا باب و هفت باب دیگرش مربوط به موصل تصدیقی که حجت باشه، یکی باب قضایا و عقود که مقدمات حجته، یکی باب قیاس که بحث از صورت حجته، هشت تا باب هم باب برهان و جدل و خطاب و شعر و سفسطه که بحث از مواد حجت هستش و میشه نه باب. عرض میکنم که لکن بعضی آمده اند و باب بحث از مقولات عش هم اضافه کردن در منطق به عنوان مقدمه، تا اینکه مثلا باب مقولات عش همون جواهر و اعراض، همون جوهر و عرض، اون اجناس عالیه،
این هم
به عنوان یه بابی، ولی اون که بحث از جواهر و اعراض باید در فلسفه بشه، مثلا در کلام بشه، اما در منطق این باب هم آوردن برای این که شخصی که متعلم هست به مثلا منطق بخونه اینها را بدون جوهر و اعراض را بدون اجناس عالیه، چون اجناس و فصول و انواع و اینها در جوهر هست، در کم مدار کیفه. اینم اضافه کردن که ده باب میشه و لیکن مرحوم حاجی علیه الرحمه نه، ایشون این باب مقولات عشق را
که جواهر اعراب باشه جوهر اعراب
در منطق ذکر نکرده. پس این بابی که الان میخوایم به عنوان بحث بین الاثنین عرض میکنم بخونیم، در اینجا عبارت از سومین باب از ابواب نهگانه منطق که باب قضایا و عقود بهش میگن، به یونانی هم باب کاتگوریات خیال میکنم دفت یونانیش که باقی مونده، یعنی بحث از مقدمات حجت، بحث از مقدمات قیاس تا برسیم به خود قیاس، اونم صورتش و مورد بحث قرار گرفته بشه و موادش مورد بحث قرار گرفته بشه. این برای اینکه مقدار آشنایی با مطالب منطق و ارتباط مباحث با یک دیگر. عرض میکنم که موضوع منطق لا شک در این معنا که موضوع منطق معقولات ثانیه هستش و معرف و حجت هم از سنخ معقولات ثانیه هستن. مثلا حیوان و ناطق تو ذهن که میاد به عنوان معقول اولیه، برای که ما حیوان را تصور کردیم ناطق را تصور کردیم، این هر دو معقول اولیه ما هستن. بعدن وصف معرفیت که در ذهن عارض بر حیوان و ناطق میشه اون معقول ثانی بهش میگن. این اول مفهوم حیوان و ناطق تو ذهن ما آمده، بعد این مفهوم معرف بودن این، و همچنین زیدان قائمون تو ذهن میاد معقول اولیت، اما قضیه بودن عقد بودن این خودش معقول ثانیه در مرتبه دوم تو ذهن میاد. حجت قیاس امثال اینها همه از معقولات ثانیه هستن. گاهی گفته میشه موضوع منطق معرف و حجت، گاهی گفته میشه معقولات ثانیه، یا فرق نمی کنه، برگشت دیگه چیز میکنه، برای که معرف و حجت هم از سمخ معقولات ثانیه هستن. یا مثلا در منطق بحث از جنسیت میشه، جنس، نوع، فرد، عرضی عام، عرضی خاص، اینا همه از سمخ معقولات ثانیه هستن. اول ما تصور کلیت جزئیات، مثلا اول ما تصور میکنیم انسان، بعد تصور میکنیم کلیت انسان، بعد تصور میکنیم ذاتیت انسان برای افرادش، بعد تصور میکنیم نوعیت. پس کلیت و ذاتیت و نوعیت همه معقول ثانی بهش میگن، و معقول ثانی مالیست المرتبت الاولا بهش معقول ثانی میگن. حالا خواه در مرتبه ثانی باشه، ثالث باشه، رابع باشه، بنابرای کلیت، ذاتیت، نوعیت، جنسیت، فصلیت، اینها بهش معقولات ثانیه گفته میشه. حالا اینهای مطالبی بود که شاید مربوط به اینجا نبود، اما تا حدی هم برای اینکه حالا پارسال این بحث بوده و امسال یه مدتی این مثلی تأخیر شد، عرض میکنم برای ارتباط با مطالب سابق. حالا برای تعریف قضیه، اول باید قضیه رو تعریف کرد، بعد قضیه رو تقسیم کرد، بعد احکام قضیه رو بیان کرد. اول باید ببینیم قضیه چی چیه، بعد ببینیم چند شاخه پیدا میکنه، چند جور هستش، جور به جور قضیه، بعد این احکام قضایا، خصوصیات قضایا، ویژگی های قضایا چی چی، خواص هر قسمی از اقسام قضایا چی چی. برای ورود در تعریف قضیه باید به دو تا مطلب توجه داشت. مطلب اول اینه که فلازمون للفیلسوف المنطقی اینظر اللفظه به وجه مطلقی فلل افادت ول استفاده یلزم قول شاره مراده، همون شعر معروفی هم که در اول کبرا و اینها بهمون میگفتن اساتیدمون، که منطقی در بند بحث لفظ نیست بلکه بحث لفظ او را عارضی است، شخص منطقی فنش مثل نحوی و مثل صرفی نیستش که موضوع بحثش الفاظ باشه اولا و بذار. شخص منطقی موضوع بحثش معانی هست، نوعیت، جنسیت، فصلیت، ذاتیت، کلیت، معرف، حجت، قضیه، قیاس، برهان، اینها و اینا از سمت الفاظ که نیستن، اینا از سمت معانی هستن. لیکن از اون راه گذر که در مقام تفهیم و تفهیم و تفاهم اینجوری هست که احتیاج به لفظ پیدا میکنه انسان، اجتماع هست، یک معانی میخواه مثلا از یه ذهنی به ذهن دیگری منتقل بشه، باید رو پروبال الفاظ گذاشته بشه تا اینکه مثلا معنا در ذهن متکلم به صورت معنا به صورت بسیط هستش، لیکن به صورت الفاظ در میاد و وارد
در گوش شنونده میشه، دوباره از اونجا تبدیل به معنا میشه.
مثل نمیدونم صدا و برق و اینها در تلفن که از این برق نمیدونم صوت تبدیل به برق میشه، دوباره از اون برم دوباره یه برق تبدیل به صوت میشه. اینجوری جالبن احتیاجی به الفاظ هستش برای افاده و یتیم بسیطتن نقول جز آهمل موضوع و المخمول شرطیتون او قدوت و شرطیه تعلیقون او انادون لا بطیه سب اتصالن و انتصالن شد کتا کلون الى قضیتین انحلتا و طرفاه ما فل استعمالی قد سمی المقدمه و تالی. یتو ترا بفا از ارتباطن و اعتقادن سا بفا ای وجده ما یا وجده ما بل مقصود ان العقل الذي يطلق على القضيه اما بمعنى الرب او بمعنى الاعتقاد و كل منهما يناسب القضيه. حمليتون ای هی حملیتون شروع اون فی تقسیم القضیه. حالا اینا که عبارتش خوندیم دیروز صفحه مقابل یه مقدار عبارت شروع کنیم. و طرفا هما ای طرفا المتصلت و المنفصلت الاستعمار ای فی السنت المنطقیین قد سمی المقدمه و سالی و به علقتن ای به علاقتن شروع فی تقسیم المتصلت به انهو به وجدان علاقتن فی تعلیق المذکور و فقدها فیه اتصالیه ای المتصلت هم قسم الى قسمین و کانت لزومیتن علی الاول و اتفاقیتن علی الثانی. ثم الاناد شروع فی تقسیم المنفصله فان الاناد و التنافی المذکور اما وضعا فقط ای فی السجود او وضعا فقط ای فی النفس او فیهما ای فی الوضع و الرب به حیث جمعهما لم یختو من خطا یختو ای مشا حتی و الجمله تأکید للعناد فضا ای ما حکم فیها به تناف نسبت این وضعا و رفعا معا منفصلتون حقیقیه اما زانکا ای ما حکم فیها به تنافیهما وضعا او ما حکم فیه رفعن و من او جمعین او من او فلوزین زانتا ای زین قلبک العلم و تمیز و ایاهما أما الأول فكالتقسيم إلى أشياء لا يجوز ارتفاعها ولا اجتماعها مثل الشيء إما واجب أو ممكن أو ممتنع ومثل الوجود إما واجب بالذات وإما واجب بالغير وأما الثاني فكالتقسيمات المنتشرة إلى أشياء لا يجوز اجتماعها ولكن يجوز ارتفاعها مثل الحيوان إما ناطق وإما صاغل وإما ناهق وإما خائر خائر وإما طائر وأما الثالث فكالتقسيمات الحاصرة إلى أشياء لا يجوز ارتفاعها ولكن يجوز اجتماعها مثل الموجود إما ذهني وإما خارجي بل ممكن إما جوهر وإما عرج. ایشان می فرماید که به قضیه همینطوری که قضیه گفته میشه به این قضیه که معروف است در منطق همونی که در مقابله همونی که از مقدمات حجت هستش همینطوری که بهش قضیه گفته میشه عقد هم بهش گفته میشه بزا میگن باب قضایا و عقود. حالا وجه تسمیه این یعنی اون اولا این رو عرض بکنیم که فرق از بین قضیه و تصدیق هر قضیه ای تصدیق هستش لکن هر تصدیقی قضیه بله هر قضیه هر تصدیقی قضیه هست لکن هر قضیه ای تصدیق نیستش بنابراین فرق هست بین قضیه و تصدیق تصدیق در مقابل تصور هستش و قضیه که از مقدمات حجت هستش در شعریات هم قضیه هست لکن تصدیق نیست چرا؟ برای که در تصدیق اذعان باید باشه و اعتراف باید باشه و اما در قضایای شعریه در قضایای متخیله در اونجا اذعان نیستش مثلا این کسی که تشبیه میکنه غرست و به لحظه وردن فوق وجنتهی مثلا صورت محبوب را به یک درخت گل مثلا و امثال اینها تشبیه میکنه در اینجا قضیه هستش لیکن در اینجا تصدیق نیست برای که در اینجا اذعان که نیستش مثلا در مطالب شعری در مطالب خیالی یک کسی که میگه بر سر مژگان یار من نزن انگشت آدم عاقل به نیشتر نزند مشت مژگان نیشتر هستش این البته قضیه هست مژگان محبوب نشتر است این قضیه اما تصدیق نیست برای خودش هم اذعان به این معنا نداره مگر به عنوان حقیقت ادعاییه که در مقام ادعا این معنا اذعان مورد اذعان و اعتراف باشه در مقام حقیقت ادعاییه مورد اذعان باشه ولی در تصدیق اذعان شرطش هست العلم انسان اذعانم به نسبه فتصدیقون و الا فتصورون در تصدیق اذعان به نسبت هستش و در هر قضیه اذعان به نسبت نیست در قضایای شعری اذعان به نسبت نیستش پس بنابراین هر تصدیقی قضیه هستش به صورت قضیه در میان لیکن هر قضیه ای تصدیق نیست حالا نامگذاری قضیه به قضیه چجوریه وجه تسمیهش و چرا بهش عقد گفته میشه باشه که در این معنا که قضیه در لغت در المنجد گفتن که قضیه اسم است از قضا لابد اسمی مصدر مثلا یا وصفی چیزیه قضیه عبارت است از قضا به معنی حکم و قضیه هم به معنی حکم اجالت هست. و چون در این قضیه منطقیین که از مقدمات حجت هست حکم میکنه شخص، قضایی مثل این که انجام میگیره و حکم میکنه به ثبوت محمولی برای موضوعی یا سلب محمولی از موضوعی، به این مناسبت بهش قضیه گفته میشه و این معنا کاملا درش پیداست که حکم شده به ثبوت محمولی برای موضوعی یا سلب محمولی از موضوعی، یا حکم شده به تعلیق نسبتی بر نسبت دیگری، یا حکم شده به سلب تعلیق نسبتی از نسبت دیگری، یا حکم شده به عناد بین دو چیز، یا حکم شده به عدم عناد بین دو چیز که موجبه ها و سالبه ها اینجوریه. بنابراین اونی که قیاس ازش تشکیل میشه، قضیه بهش گفته میشه، وجه تسمیهش خیلی روشنه برای که درش حکم میشه. و چرا بهش عقد میگن حالا؟ برای که عقدم به دو معنا آمده، یکی به معنی اعتقاد مثل میگن اصول عقائد، و یکی هم به معنی ارتباط که میگن اهل الحل والعقد، مثلا عقد به معنی ارتباطه. و کلمه عقد به هر کدوم از دو تا معناش که ما بگیریم مناسب با قضیه هست که از مقدمات حجت هستش، برای که اگر چونچه به معنی اعتقاد باشه که البته ثبوت محمول برای موضوع مورد اعتقاد هست، سلب محمول از موضوع مورد اعتقاد هست، اگر به معنی ارتباط هم باشه باز در این قضیه ارتباط هست بین موضوع و محمول. این قلت بر این که در قضایای سالبه قطع ارتباطه نه ارتباط، خب جوابش اینه که در قضایای سالبه سلب الحمل هم هست، در این حال هم حملیه بهش میگن. مثلا قضایای حملیه میگن یا موجبه یا سالبه، موجبه حملیه و سالبه حملیه، در حال که سالبه حملیه نیست، در سالبه قطع الحمله. اما مجازن بهش گفته میشه حملیه. یا مثلا در متصله سالبه که متصله موجبه میگیم و متصله سالبه، در متصله سالبه اتصال نیست، قطع اتصاله، اما مجازن بهش متصله میگن. در منفصله سالبه میگیم منفصله سالبه، در حالتی که در اونجا قطع انفصاله، رفع انفصال هستش. بنابراین اجالتاً کلمه عقد چه به معنای ارتباط باشه چه به معنای اعتقاد باشه مناسب با معنای قضیه هست، لذا به قضیه عقد هم گفته شده. باشه همین جوری که به سالبه حملیه گفته میشه، متصله گفته میشه، منفصله گفته میشه، در حال که سلب الحمله، رفع الحمله، رفع اتصاله، رفع انفصاله، در این حال هم گفته میشه مجازه. عرض میکنم که قضیه از تعریض قضیه که ایشون فراغت پیدا کردن شروع میکنن به تقسیم قضیه، و قضیه از جهات گوناگونی مورد تقسیمات گوناگونی واقع میشه. یه مرتبه ملاک تقسیم رابطه هست، یه مرتبه ملاک تقسیم موضوعه، یه مرتبه ملاک تقسیم محموله، یه مرتبه ملاک تقسیم جهته. اجالتاً قضیه از جهات گوناگون مقسم تقسیمات گوناگونی واقع میشه. مثلا قبلا در اونجا در تصورات ایشان فرمودن که قضیه یا ثنائیه هست یا ثلاثیه هست، اون هم به دو معنا. اون یه تقسیمی بود، اگر رابط ذکر شد ثلاثیه میشه، اگر رابط ذکر نشد ثنائیه میشه، اون تقسیمی که برای قضیه به تناسب در اونجا فرمودن این بر حسب رابط بود. حالا تقسیمات گوناگون دیگری، قضیه یا حملیه هست و یا شرطیه، و حملیه یا موجبه هست یا سالبه، که سالبه حملیه که گفته میشه مجازن گفته میشه. و متصلم یا موجبه هست یا سالبه، که سالبه این متصلم که گفته میشه مجازن هست چون اونجا سلب اتصاله. پس قضیه یا حملیه هست و یا شرطیه. شرطیه هم یا شرطیه صریحه هستش یا مافی قوت شرطیه، چون قضیه متصله شرطیه متصله صریحا شرط درش ذکر شده، لیکن شرطیه منفصله شرط صریحا درش ذکر نشده. در قوه شرطیه، شرطیه هم یا متصله هست یا منفصله، متصله هم یا لزومیه هست یا اتفاقیه، منفصله هم یا منفصله حقیقیه هست یا مانعت الجمع یا مانعت الخلو. به اینا رو خیال میکنم از رو بخونیم، یه خیلی توضیحی نباشه که از خارج است. ول عقد و ول قضیت و ترادتا، لفظ عقد و لفظ قضیه مرادت هستن، یعنی به همون چیزی که معروف هست در عرف منطق که از مقدمات حجت به شمار میره، از مقدمات حجت هستش، هم عقد میگن و هم قضیه میگن. مثل به انسان، هم انسان گفته میشه هم بشر گفته میشه. حالا اون ترادف معروفی که در لغته با اینجا تطبیق بکنه یا نکنه، ول عقد و ول قضیه تو ترادفا، لفظ عقد و لفظ قضیه مرادف هستن. به این معنا که به زید و قائمون یا الانسان و حیوان و ناطق هم عقد میگیم هم قضیه میگیم. زباب عقود و قضایا میگن. چرا عقد و قضیه با هم مرادفن و چرا کلمه عقدم بر قضیه اطلاق میشه؟ از ارتباطن و اعتقادن صادفا. اگر علف صادفا را علف اطلاق بگیریم که صادفا مفرد باشه، ضمیرش برمیگرده به قضیه. حالا او مؤنث هستش و این مذکر هست، اون خیلی اهمیتی نداره چون مؤنث مجازیه. یا این که نه، صادفا تثنیه باشه و ضمیر مربوط به قضیه و عقد باشه. از ارتباطن و اعتقادن صادفا، زیرا که معنی ارتباط و معنی اعتقاد مصادف با قضیه، یعنی در قضیه هم اعتقاد ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع، و هم ارتباط هست در قضیه، ارتباط محمول به موضوع. و کلمه عقد هم به معنی اعتقاد اومده هم به معنی ارتباط اومده. اینا را اگر اینجوری بخونیم، زیرا که ارتباط و اعتقاد مصادف با قضیه هستش، قضیه تصادف کرده، تصادف به این معنا، یعنی معنای ارتباط و اعتقاد در قضیه هست، پس اگر ما به قضیه عقد بگیم اشکالی نداره. اما به جوری که مرحوم عاجیب چیز فرمودن، ای وجداهما، زیرا که ارتباط و اعتقاد را واجب هستند این عقد و قضیه. البته حالا خود قضیه که لفظاً به معنی همون حکم هستش. و المقصود ان العقد الذي يطلق على القضيه اما بمعنى الرد او به معنى الاعتقاد و کل منهما یناسب القضیه. حالا ایشون در تعیینای شعر بودن، اما مقصود اینه که لفظ عقدی که اطلاق میشه بر قضیه یا به معنی ربطه، مثل اجمع اهل الحل و العقد میگن، او به معنى الاعتقاد، و هر یکی از این دوتا معنای ربط و اعتقاد مناسب با قضیه هست. پس اگر چنون که به قضیه عقد بگیم، به قضایا عقود بگیم، تناسب داره، وجه تسمیه موجوده. مثلا حملیتون، ای هیه حملیتون، این کلمه یه حملیه خبر است از برای مبتدای محذوفی، حملیتون ای هیه حملیتون، یعنی قضیه یا حملیه هست یا شرطیه. که به قضیه حملیه بسیطه هم میگن. ما شکر در این معنا که قضیه حملیه مرکب است از موضوع و محمول، و قضیه شرطیه مرکب است از دو تا قضیه. بساطت و ترکیب وقتی میگن یک مرتبه بسیط حقیقی و ترکیب حقیقی گفته میشه، یه مرتبه بساطت و ترکیب نسبی گفته میشه. هم در قضایای حملیه ترکیبه و هم در قضایای شرطیه ترکیب هستش، و اما ترکیبی که در قضایای حملیه هست کمتره، در قضایای شرطیه بیشتره. پس قضیه حملیه نسبت به قضیه شرطیه ممکنه بهش بسیط بگیم این قضیه حملیه از موضوع و محمول ترکیب شده، اما از دوتا قضیه که اون دوتا قضیه هم هر کدومشون از موضوع و محمول ترکیب شده نیستش. پس اگر به قضیه حملیه بسیط میگیم، بسیط نسبی نسبت به قضیه شرطیه بسیطه، او مرکب از دو تا قضیه است. قضیه حملیه مرکب از دو تا قضیه نیست، از یه موضوع معمول مرکبه. شروع فی تقسیم القضیه، چون می‌فرمایند از این کلمه حملیه که ما گفتیم می‌خوایم شروع بکنیم در تقسیم قضیه. حالا گفتیم که حملیتون بسیطتن نقولو، قضیه یا حملیه هست و یا شرطیه، که به این حملیه بسیطه هم ما میگیم. ای نطلق و لفظل بسیطته علال حملیه به نسبت الى شرطیه القابلت للانحلال الاتی، اطلاق میکنین اشون میفرموین ما منطقی این لفظ بسیطه را بر قضیه حملیه نسبت به شرطیه ای که قابل انحلال آتی هست که میگیم، چون قضیه شرطیه منحل به دو تا قضیه میشه، یه انحلال محسوسی و اما قضیه حملیه این انحلال پیدا نمیکنه، یعنی منحل به دو تا قضیه نمیشه. بله منحل به یه موضوع و یه محمول میشه، اما منحل به دو تا قضیه نمیشه. اطلاق میکنیم لفظ بسیطه را بر هم قضیه حملیه نسبت به شرطیه ای که یه ترکیب محسوسی داره و قابل انحلال به دو تا قضیه هست که بیانش میاد. جزءا هما ای جزءا الحملیه و البسیطه الموضوع و المحمول. حالا قضیه چند تا جزء داره؟ در اول در باب تصور و تصدیق الارتصالی جمن ادراک الهجا، اما تصورون یکون و سازجا او هو و تصدیقون هو الحکم فقط و مجرکب و فیرکب و شتت. جلوتر ایشون فرمودن قضیه چند تا جز داره، چی جوری هست، اون البته در اونجا گفته شده. حالا این دو تا جز قضیه، البته قضیه ممکنه سه تا جزء هم داشته باشه، اگه جهت هم ذکر بشه چهار جزئی بشه. بگیم که عل انسانو هوه موجودون دل امکان، در اینجا هوه که رابط باشه ذکر شده، جهت هم که امکان باشه ذکر شده، چهار جزء پیدا کرده. اما اون دو جزء اصلی قضیه، قضیه حملیه بهش موضوع و محمول گفته میشه، به خلاف دو جزء شرطیه که مقدم و تالی بهش گفته میشه. جزء آهما ای جزء الحملیت و البسیطه الموضوع و المحمول، دو جزء این قضیه حملیه که بسیطه هم بهش میگن، در عرف منطق موضوع و محمول میگن، در عرف نب مبتدا و خبر ممکنه گفته بشه، در عرف معانی و بیان و امثال اینها مسند و مسند الیه گفته بشه، در عرف متکلمین موصوف و صفت گفته بشه، زیدون قائمون زید موصوفه و قائم صفتشه. یه حالا اینها اصطلاحات گوناگونی هست، اینی که گفتن عمر در موضوع و در محمول رفت، اگر یکی سی دائما از اول عمرش همجور دائما عمرش سرد این موضوع و محمول و شرکیه و متصله منطق بکنه تا وقتی مرد. این ضرر کرده برای که منطق آدم میخونه، برای اینکه وسیله ای باشه برای علوم الهی، علم کلام، اعتقاداتی پیدا بکنه. از یه طرف علم فقه که علم انسان سازی هست بخونه، خودشو خلاصه به تعبیر امروزی ها بسازه و به کمال برسه. اما انسان هم دائما از اول عمرش تا آخر عمرش، عمرش طرف موضوع و محمول و مسند و مسند و الهی و اینا بشه، این بد بد. الموضوع و المحمول، موضوع هم که بهش گفته میشه با محمول، محمول که معلومه وجه تسمیهش، برای که معنایی است که حمل میشه بر معنای دیگری. و اما موضوع میشه در یه مواردی که محمول عرض نسبت به موضوع، زیدون قائمون، زیدون عالمون، زیدون ماشن و امثال اینها عرضه، پس بنابراین به زید و موضوع بگیم تناسب داره به همون موضوع عرض، برای که قیام عرضه، ذکر عرضه، کتابت عرضه، زیدون کاتبون، زیدون عالمون، همه اینها. و اگرم اون نباشه، اون موضوعی که در مقابل عرض هستش اگر اونا نباشه، موضوعه یعنی یک معنایی را ما در ذهن وضع میکنیم، مثل یه معنایی را اونجا میگذاریم در گوشه ذهن و یه محمولی براش اثبات میکنیم. خلاص هر کنم از اینها بچه تصمیعی داره، تناسبی داره. ای مسمیان به ما، دو جزء قضیه نامیده میشه به موضوع و محمود، چون در هر علمی باید یه نامگذاری های هم باشه، یه اصطلاحاتی هم باشه. در لابلای اصطلاحات انسان گیر بکنه و همونجا خفه بشه، اصطلاحات رو خفه میکنه. اما هیچ اصطلاح هم نباشه نمیشه، در علوم یه مقدار اصطلاح ناچار باید باشه. مثلا اگر انسان اصول عملیه رسائل شیخ علیه الرحمه خواست بخونه، قهرنگ اصطلاح براعتی، اشتغالی، احتیاطی، استصحابی، اصل مثبتی، اصطلاحات پیش میاد. بدون اصطلاحی چی علمی نمیشه. اما انسان فقط هم در لابلای اصطلاحات بره، ممکنه اصلا ذهنش نابود بشه. وقتی حمل میکنیم محمول رو بر موضوع، حکم میکنیم به اتحاد موضوع و محمول در بشه. اما دو تا مفهوم داره. در حمله شایع سنایی حکم میکنیم به اتحاد موضوع و محمول در مفهوم، و مغایرتشون هم به اعتبار هست، یا به اجمال و تفصیل یا به اعتبار هست. اینا دیگه در جای خودش گفته شده، چون در هر حملی یه مغایرت لازمه بین موضوع و محمول و یه اتحاد بین موضوع و محمول لازمه. اگر مغایرت نباشه، 100% اتحاد باشه که اثنینیت نیست، پس بگیم این موضوع اون محموله غلط. و اگر چنونچه مغایرت 100% هم بین موضوع و محمول باشه، این آنی نمیشه، بگیم این آن است، زید قائم است، این هم نمیشه. پس موضوع و محمول از یه جهت باید مغایر با یک دیگر باشن تا اثنینیت پیدا بشه، این و آن پیدا بشه. از یه جهت هم باید با هم وحدت داشته باشن تا قوت بگونیم بر این که این آن است. این ده در جای خودش گفته شده. ای مسمیان ده ما، دو جزء قضیه به محمول و موضوع نامگذاری شده. و یه ایزن شرطیتون او قوت و شرطیه، قضیه یا حملیه هست که حالا گفتیم وحیه، و این قضیه ایزن شرطیه هم هستش، یا شرطیه یا در قوه شرطیه. شرطیه شرطیه متصله، شرطیه بهش گفتم چون شرط به طور صراحت در ذکر شده. اما قضیه شرطیه متصله به طور سری شرط درش ذکر نشده، اما در قوه شرطیه با این بیانی که آرایشون می‌فرماید. و قضیه ایزن شرطیه هست یا در قوه شرطیه و هی المنفصله. این قضیه که قوت و شرطیه بهش میگن یا در قوه شرطیه بهش میگن، قضیه شرطیه منفصله هست. چرا؟ اذ لیس فیها شرط صریحا، در قضیه شرطیه منفصله شرط صریحی ذکر نشده، و انما هی فی قوت شرطیه، قضیه منفصله در قوه شرطیه هست، لان قولک هذا العدد و اما زوجون و اما فردون فی قوت قولک اِلَّمْ يَكُنْ زَوْجًا فَهُوَ فَرْدٌ وَاِلَّمْ يَكُنْ فَرْدًا فَهُوَ زَوْجٌ. قضیه منفصله در قوه شرطیه هست، برای که این سخن که ما میگیم این عدد، عدد پنج مثلا یا زوج است یا فرد، این در قوه این سخن است که بگیم اگر زوج نباشه فرده و اگر فرد نباشه زوجه، چون قضیه قضیه منفصله حقیقیه هست دائره بین نفی و اثبات. تعلیق او اناد لا بطیت لا بطیت کما فی الحملیه، در قضایای شرطیه تعلیق و اناد هستش نه بطیت و قطعیت، و همین ملاک تقسیم قضیه هست به حملیه و شرطیه و قوت و شرطیه. در قضایای حملیه بحثیت هستش، حالا یه بحثی هم میگه که از شیخ الاشراقی و زلفتانه قضیتن از طرف البتانه، او یه بحثیه که میگه در قضیه حملیه اگر توش نیست، اگر مگر توش نیست، بحثیت و قطعیت هستش، یا زید قائمه زیدون قائمه، یا زیدون لیس به قائمه، به طور قطعیت به طور بطیت اینجوریه. اما اگر توش نیست، و اما در قضیه شرطیه همون شرطیه متصله باشه، در اونجا اگر توشه، اونجا تعلیقه، اونجا بطیت نیست. اگر چنون که خورشید طلوع بکنه روز هم موجوده، اگر توشه تعلیقه، وجود نهار معلق میشه، مرتبط میشه، مرتبط میشه به طلوع خورشید، در اونجا بطیت نیستش. همچنین در قضایای شرطیه منفصله اونجا حکم به اناد و تنافی میشه، بطیتی نیست که حکم بکنیم به ثبوت محمولی برای موضوعی. در قضایای حملیه بطیت هستش، اما در اونها نه، تعلیق و اناده. فی هذا المصراء اشارتون الى وجه تقسیم الى المتصلت و المنفصلت و تعریفه ما، در این مصراء از بیت اشاره است به ملاک تقسیم قضیه شرطیه به متصله و منفصله، و همچنین اشاره است به تعریف متصله و منفصله. اگر تعلیق شد متصله، اگر اناد شد منفصله، و از همین جام تعریف اینها معلوم میشه که در قضیه متصله شرطیه متصله یه نسبت حکم میشه به تعلیق نسبتی بر نسبت دیگه، یا حکم میشه به تعلیق عدم نسبتی بر تعلیق عدم نسبت دیگری، مثلی که حکم میشه به تعلیق عدم نهار بر عدم طلوع خورشید، اینا در موجبات. در سال باشم که حکم میشه به عدم تعلیق، حکم میشه به عدم تعلیق. حالا تعلیق یا نسبت وجودی بر وجودی باشه، تعلیق عدمی بر عدمی باشه، یا تعلیق عدمی بر وجودی باشه، تعلیق وجودی بر عدمی باشه، که شاید در باب قیاس و اینها در اونجا بحثش میشه، اینها گوناگونه البته، اما سالبش حکم به عدم تعلیقه. سب اتصالن و انفصالن شدتا ای فرق العقدو، پس به متصله و منفصله تفریق پیدا میکنه و تقسیم میشه عقد، یعنی قضیه شرطیه. قضیه شرطیه تقسیم میشه به متصله و منفصله. ثم وضع کل منهما الى اقسامه الاتیه. به متصله و منفصله تقسیم میشه قضیه شرطیه و سپس تقسیم میشه هر یک از شرطیه، هر یک از متصله و منفصله به اقسام خودشون. قضیه شرطیه وقتی تقسیم شد به متصله و منفصله، متصله و منفصله هم هر کدومش تقسیم میشه به اقسام خودش. متصله به لزومیه و اتفاقیه، منفصله به مانعت الجمع و مانعت القلوب و منفصله حقیقیه. فالمتصله تو ما حکم فیها به تعلیق نسبت علا اخرى. قضیه شرطیه متصله اونیست که حکم میشه درش به تعلیق و وابستگی نسبتی بر نسبت دیگری. او اینجا ما یادداشت کردیم او به تعلیق عدم نسبت علا عدم نسبت اخرى و هازا موجبتان، هر دوش هم موجبه هستش. نه لا میزف الاعدام من حیث العدم. حضرت عالی من حیث العدمش هم بفرمون، کلمه من حیثش هم بفرمون، لا میزف الاعدام من حیث العدم. اما همین اعدام هنگامی که به ملکات و وجودات نسبت داده بشه تمایز هم پیدا میکنه. عدم گوش غیر از عدم چشم است. بله در بین اعدام و در عدم استان تمایزی نیست، اما وقتی نسبت داده بشه، لذا انسان اگر گوش نداشته باشه دنبال سمعک میره و اگر چشمش ضعیف باشه دنبال عینک میره، و اگر تمایزی بین این دوتا عدم نبود خب موقعی هم که انسان گوش نداره برای عینک بذاره یکی نیست. لا میزت الاعدام من حیث العدم، البته اما به مناسبت اضافه شون به وجود هست تمایز هم درشون هست. والمنفصلت ما حکم فیها بالعناد و تنافی بین نسبتین. شرطیه منفصله اونیست که حکم میشه درش به عناد و تنافی و دشمنی و ناسازگاری بین دوتا نسبت، مثل نسبت زوجیت و فردیت مثلا. و کل منهما الى قضیتین انحلتا. هر یکی از شرطیه متصله و شرطیه منفصله به دو تا قضیه منحل میشن، به خلاف قضیه حملیه که نه به موضوع و محمول منحل میشن. اما شرطیه متصله و شرطیه منفصله هر کدومش به دو تا قضیه منحل میشه که هر یکی از اون قضایا هم به موضوع و محمول منحل میشه. این انحلال آتی که ایشون میفرمودن همینه. سواء الى الحمليتين كان الانحلال او الى المتصلتين او المنفصلتين او المخالفتين. حالا دو ده صورت میشه به اینها در قضایا دونه دونه اینها بخیم بگیم یه خیلی چیز نیست. خلاصه یه قضیه شرطیه متصله یا یه قضیه شرطیه منفصله در نظر بگیریم، یه مرتبه منحل میشه به دو تا قضیه حملیه، یه مرتبه به دو تا قضیه شرطیه متصله، یه مرتبه به دو تا شرطیه متصله، یه مرتبه به یه حملیه و یه متصله، یه مرتبه به یه حملیه و یه منفصله، یه مرتبه به یه منفصله و متصله که شش قسم میشه. یه قضیه شرطیه مرکب باشه از دو تا همدیگه، از دو تا متصله، از دو تا منفصله، این سه صورت، از همدیگه و متصله، همدیگه و منفصله، منفصله و متصله، این هم سه قسم، این شش قسم. حالا قضیه متصله و منفصله، متصله به شش قسم تقسیم میشه، منفصله به شش قسم تقسیم میشه، این دوازده صورت میشه. و هر یکی از این شرطیه متصله و منفصله به دو تا قضیه منحل میشن، اعم از این که به دو تا قضیه حملیه انحلالشون باشه یا به دو تا متصله یا به دو تا منفصله، که این اشاره به سه صورت هست. اول مخالفتین، که کلمه مخالفتین هم اشاره به سه صورته، همدیگه و شرطیه، همدیگه و متصله، همدیگه و منفصله، و همچین منفصله و متصله که سه صورت میشه. و لا یخفا امثلتها، حالا ایشون میفرماین مثال های اینها هم روشنه، اما حالا دو سه تا شبیه هاشی برای هیدجی ما میخونیم، بقیه خودتون در حاشیه ها و اینا که مطالعه میفرمایید، بدی اینا زیاد نباید درش معطل بشید. بله، و هی من حمدیت این که قولنا اذا کانت شمس و طالعه فالنهار موجودون، این قضیه شرطیه متصله از دو تا قضیه حمدیت تشکیل شده، یکیش کانت شمس و طالعه هست، یکی النهار موجودون. چیزی که هست عدات شرط که اذا باشه، آمده این دو تا قضیه حمدیت را از استقلال انداخته و اگر پیش آورده، ولی دو تا قضیه حمدیت. و من متصلتین، که از دو تا متصله ترکیب تشکیل شده باشه، منحل به دو تا متصله بشه، که قولنا اذا کانت شمس و طالعتن فالنهار موجودون، یه قضیه متصله، فکان اذا کان النهار معدومن فالشمس غاربه، این هم یه قضیه ایست که به دو تا قضیه شرطیه متصله منحل بشه. و من منفصلتین، که قولنا اذا کان العدد اما زوجا و اما فردا فکان عدد الكواكب اما زوجا او فردا، از دو تا قضیه منفصله ترکیب شده، و آکزا که خودتون در حاشیه مرحوم ایزجی و حاشیه مرحوم آشتیانی و همچنین در شرح فارسی که برای این کتاب نوشته شده، مثل همون روش و اندیشه و مثل خودآموزی که یه نفر برای این کتاب نوشته، این مثالها و ترفاهما ای ترفا المتصلت والمنتصله فل استعمال ای فی السنت المنطقیین قد سمیا المقدمه و تالی. دو طرف متصله و منفصله که به جای موضوع و محموله در همدیگه، در استعمال یعنی در السنه منطقیین، در زبان منطقیین نامگذاری شده از به مقدم و تالی. یه نفر میگه مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه هم چون فرزند ای برادر. خلاص اینم تمام شد. حالا تقسیمه، حالا شرطیه یا متصله یا منفصله. متصله هم یا لزومیه هست یا اتفاقیه. البته اتفاقیه که گفته میشه در عالم اتفاق نیست و در عالم تصادف نیست. اینم که میگن که فلان آقا تصادف کرد، این غلطه، چنانچه اعدام هم شاید غلط باشه. اعدام نه موجود معدوم میشه نه معدوم موجود میشه، اما یک کلمه هایی هست که در عرف مردم گفته میشه. مثلا در تهران یه میدان اعدام، خیابان خیام، اعدام معلومه که موجودی رو نمیشه اعدام کرد. هر موجود اون که نه کسی بیه، بله در عالم اتفاقاتی تصادفایی هست، نه خیلی قطره‌ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. اصلا اتفاق و تصادف در عالم وجود نداره. عالم خداوند متعال اسبابی قرار داده و عالم منظم هستش. جهان چون خط و فال و چشم و ابروز که هر چیزی به جای خویش نگوست، و عالم تدبیر درش به کار برده شده، نظام احسن وجود هستش. و اگر چون ماها متوجه نیستیم، یه چیزایی میبینیم به نظرمون که اینا نه، حالا کاری به اینجا نداریم، اون مربوط به فن دیگری هستش. اما همینجا قضیه اتفاقیه که گفته شد، لزومیه و اتفاقیه، یعنی ما خیال نکنیم که در عالم تصادفیست اتفاقیست، نه. این دوتا ماشینی که تصادف کردن خیلی حساب شده بوده. شوفر این دیشب نخوابیده، شوفر او ممکنه یه چیزی خورده باشه که مخدر باشه. آهنم مثل مثلا بریلیان و اینها نیست که بخوره به همون اثر نکنه.
اون ساعت معینی از تهران حرکت کرده، اینم ساعت معینی از اینجا حرکت کرده، این با یه سرعت معینی رانندگی کرده، اونم با یه سرعت معین به هم خورده و تکه تکه شده. ما خیال میکنیم تصادفی بوده، نه، روی یک علل مخصوصی و اسباب مخصوصی عمل انجام گرفته. تصادف که بهش گفته میشه مسامحتا، نه لیس فی الوجود الاتفاقی. در عالم اتفاق و تصادف نیست که بعضی از کوتاه نظران و بیخردان خیال کردن، نه، جهان سراسر نظم هستش. به طوری گفتن که موسیقی، البته غنا در شرع مقدس اسلام حرام، گفتن که عالم اگر تبدیل به صوت بشه همش موسیقی خواهد بود، یعنی موزون خواهد بود، منظم خواهد بود. ما خیال میکنیم که در عالم بی نظمی هستش و برهان نظمی که از براهین محکم توحید هستش. در توحید مفصل حضرت ثابت علیه السلام در این باب بیاناتی فرمودند، فرمایشاتی فرمودند. و به علقتن ای به علاقتن، شروع اون فی تفسیر المتصله به انهو به وجدان علاقتن فی تعلیق المذکور و فقدها فیه اتصالیه. خلاصه از این کلمه به علقتن، علقن به معنی علاقه هستش، به معنی ارتباط هستش، از این کلمه به علقه که در شعرمون گفتیم شروع کردیم در تقسیم قضیه شرطیه متصله. به این که قضیه شرطیه متصله به این که با وجدان علاقه و ارتباطی در تعلیق مذکور، چون در قضیه شرطیه متصله تعلیق که هستش، حالا این تعلیق یه مرتبه با علاقه هم هستش، با ارتباطه، یه مرتبه بدون ارتباطه. ولی تعلیق که نمیشه قضیه شرطیه باشه، شرطیه متصله و تعلیق درش نباشه، تعلیق تالی بر مقدمه. اگر چنانچه یک علاقه ای و ارتباطی در این تعلیقی که در قضیه شرطیه متصله هست، علاقه ای پیدا شد، یعنی با پیدا شدن علاقه و ارتباط در این تعلیق مذکوری که در شرطیه متصله هست و فقدان این علاقه، به وجود علاقه و فقد علاقه اتصالیه ای المتصله تنقسم الى قسمین. اگر چنون که علاقه و ارتباطی بود، متصله، متصله لزومیه بهش میگن، خلاصه با وجدان علاقه و فقدان علاقه در قضیه شرطیه متصله، متصله تقسیم میشه به دو قسم. و کانت لزومیتن علال اول، اگر علاقه و ارتباطی بود بهش لزومیه گفته میشه، و اتفاقیتن علال ثانی، بنابر قسم دومی که علاقه نباشه. کل ما کانت شمس و طالع کان النهار موجودا، این قضیه متصل شرطیه متصله لزومیه هستش، برای که ارتباط برقراره بین طلوع خورشید و وجود نهار، علاقه برقراره. اما کل ما کان الانسان ناطقا کان الحمار ناطقا، این تقریبا ارتباطی بین این نیست، بین ناطقیت انسان و ناطقیت حمار و دراز گوش خلاصه هیچ گونه علاقی و ارتباطی نیست. اما اینجوری هم هستش که هم انسان ناطقه و هم او ناطقه. کلما کان الانسان ناطقا کان الحمار ناطقا، علاقی بین این دوتا نیست. اللی چطور آقا؟ این طلوع خورشید و وجود نهار هستش، طلوع خورشید علت وجود نهار معلوم، نه هر دو تاشون معلول یه علت واحده ای هستن که در اونجا ارتباطشون برقرار بشه، هیچ کدومشون نیست. حالا اگر اینجور قضیه شد، مثلا کلما این که زید از این کوچه رد میشه، امرم از اون کوچه رد میشه، اینجا تصادف هیچ ارتباطی، حالا تصادف که عرض کردم نیست، صبح ساعت 8 موقعی که زید بن کوچه رد میشه امرم از کوچه رد میشه، هیچ ارتباطی هم نیست. البته ظاهرا نیست ولی نمیشه، او در ساعت معین حرکت کرده، این در ساعت معین حرکت کرده، تو این که اینا به کل هر وقتی که زید از این کوچه رد میشه امرم از کوچه رد میشه، علاقه هم در بله در ظاهر هست، لیکن اینها عرض کردم اتفاق در عالم نیست. هست هم که قضیه های هستش، میدونم همین نیستش، همین نیستش، همین نیستش. اگر بود قضیه شرطیه متصله اتفاقیه هست، اما تعلیق نسبتی بر نسبت دیگری هستش. برای که تعلیق عبور زید از این کوچه بر عبور عمر از اون کوچه که شده، اما علاقه هم بهش بود میدونم عرض سال عرض میکنم از این کوچه عبور میکنه میدونم یه علل و اسبابی دست بله ثم الاناد رو شروع فی تقسیم المنفصله لأن الإناد والتنافي المذكور إما وضعًا فقط أي في الثبوت أو رفعًا فقط أي في النفع أو فيهما أي في الوضع والرفع بحيث جمعهما لم يختقط. حالا قضیه شرطیه منفصله که شرطیه بهش نمیگن و فی خبت شرطیه بهش میگن چون شرط صریح درش نیست، حکم میشه درش به تنافی و اناد بین طرفین این قضیه. حالا این اناد در بین وجودی این دوتا هست یا در بین عدم این دوتا هست یا در بین وجود و عدمش، یعنی که یعنی تنافی و اناد بین وجودشونه که وجودی اینها با هم جمع نمیشه، یا این که تنافی و اناد بین عدمشونه که عدم این دوتا با هم جمع نمیشه، یا این که نه به عنوان منتصله حقیقی هستش، نه وجودشون با هم جمع میشه و نه عدمشون با هم جمع میشه. این سه جوره. ثم الاناد، از این کلمه ثم الاناد شروع است در تقسیم قضیه منفصله که قوت و شرطیه بهش میگن، به ان الاناد و تنافی المذکور، اون اناد و تنافی که جلوتر گفتیم در بین قضایای منفصله هستش، اما وضعا فقط یا وضعشون با هم جور در نمیاد، یعنی تنافیشون در ثبوت وجودشون با هم جمع نمیشه، تنافی و اناد بین وجودشونه، او رفعا فقط ایف نفس، یا این که تنافی بین رفعشونه بین نفعشونه، عدم دوتشون به هم جمع نمیشه، او فیه ما ایف الوضع و رفع، یا تنافی و دشمنیشون در یه جهت نیست، در دو شاخه هستش، نه وجودشون به هم جمع میشه و نه عدمشون به هم جمع میشه، یا این که در وضع و رفع هر دوتا هستش اناد و تنافی، به جوری که جمع وجود و عدمشون به جوری که جمع عدمشون و جمع وجودشون لم یختقد متمشی نمیشود هیچگاه. این کلمه لم یختو از خطا یختو است، معنی نشا. خلاصه جمعشون نه رفعن و نه وضعن، جمعشون هیچگاه متمشی نمیشه. بل جمله تو تأکیدون دل اناد، اینی که میگیم جمعهما لم یختقد، این جمله برای تأکید اناده که در منفصله حقیقیه اناد خیلی شدیده در مانعت الجمع و در مانعت الخلوب، اناد کرد در یه جهت. فضا ای ما حکم فیها به تناف نسبت این وضعا و رفعا معن منفصلتون حقیقیتون، پس اون خضیه منفصله ای که حکم شده باشه درش به تنافی نسبتین وضعن و رفعن با هم، نسبتین یعنی نه وجودشون به تنافی نسبتین، هم از نظر وجود هم از نظر عدم با هم این منفصله حقیقیه بهش میگن، مثل حاضر عدد و اما زوجون و اما فردون، نه وجود زوجیت و فردیت در یه جا با هم جمع میشه نه عدمشون. یه عدد نمیشه که هم زوج باشه هم فرد باشه، و یه عدد هم نمیشه که نه زوج باشه و نه فرد باشه. اما زانکا ای ما حکم فیها به تنافی، ای ما حکم فیها به تنافی هما وضعن او ما حکم بهی رفعن فمن او جمعن او من او خلوزن، اون جایی که نه جمعشون میشه و نه رفعشون میشه منفصله حقیقیه، اما این دوتا یعنی اون منفصله هایی که حکم میشه درشون به تنافی نسبتین یا وضعن و یا حکم میشه درشون به تنافی نسبتین رفعن، یکیشون میشه مانعت الجمع یکی هم میشه مانعت الخلو. اون جایی که حکم میشه به تنافی اینها وضعن و وجودن مانعت الجمع، اون جایی که حکم میشه به تنافی در عدمشون اونجا مانعت الخلو. حالا یه شعریشون فرمودن و زانکا یعنی چی؟ یه مربوط به مطالب منطق نیست. ای زین قلبک العلم و تمیز و ایاهما، در این کتاب گاهی جمله هایی هستش عجیب و غریب. حالا ایشون شعری فرمودن، خلاصه وقتی معلوم شد که مانعت الجمع چی چیه، مانعت الخلو منفصله یا مانعت الجمع یا مانعت الخلوب یا منفصله یکی دیگر، بعدا می فرمای زانکا یعنی چه؟ ایشون می فرمان که زینت داده از علم و تمیز پیدا کردن و اقسام منفصله قلب تو را زینت داده از زانکا، که وقتی اینها یاد بگیری زینت داده از قلب تو را و روح تو را علم و تمیز به این اقسام منفصله. خلاصه زانکا علف جمع علف اطلاق زانه فعل است و روبه هم درش مستطره که برمیگرده به علم و تمیز، کاف هم مفعولشه. ای زین قلبک زینت داده از قلب تو را چی علم و تمیز بی این مانعت الجمع و مانعت الخلو، علم بی این مانعت الجمع و مانعت الخلو زینت بخش قلب تو هست. خب عمل اول و فکر تقسیم الى اشیاء لا یجوز و ارتفاعها و اجتماعها، اما قسم اولی که منفصله حقیقیه باشه که جمعشون نمیشه و رفعشون هم نمیشه، تنافی هم در وجود هم در عدم، تنافی هم در وضع هم در وضع، مثل تقسیم به یک اشیایی و اقسامی، مثلا تقسیم وجود به یک اقسامی که جایز نیست ارتفاعشون و جایز هم نیست اجتماعشون، مثل اشیاء و اما واجبون او ممکنون او ممتنعون. البته این اشیاء که میگیم یعنی مفهوم، اینجا پای وجود تو کار نیست، هر مفهومی یا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده یا ممتنع الوجوده، اینها اجتماعشون که نمیشه، یعنی یه چیزی هم واجب الوجود باشه هم ممکن الوجود باشه هم ممتنع الوجود باشه، یا هم ممکن الوجود باشه هم ممتنع الوجود باشه، نمیشه جمعشون، نمیشه رفعشون هم نمیشه. یه مفهومی داشته باشیم نه واجب الوجود باشه نه ممکن الوجود باشه و نه ممتنع الوجود باشه، اینم نمیشه. اشیاء اما واجبون او ممکنون او ممتنعون به عنوان منفصله حقیقیه، و مثل الوجود اما واجبون بالذات و اما واجبون بالغیر، هر وجودی یا وجود ذاتی داره مثل وجود رب تبارک و تعالی یا وجود غیری مثل وجود ممکنات، جمعشون نمیشه. یه موجود هم واجب به ذات باشه هم واجب به غیر باشه نمیشه، و یه موجودی باشه که نه واجب الوجود به ذات باشه نه واجب الوجود به غیر باشه، اینم هیچ نمیشه. هر موجودی یا اینه یا اون، نمیتونه هم این باشه هم اون باشه، و نمیتونه که نه این باشه و نه آن باشه. چطور آقا؟ اشکالاتی هم که شده درش اینها اشکالات بیجا. و اما ثانی فکر تقسیمات منتشرت الى اشیاء لا یجوز. الان تمام میکنیم عرایز را. و اما ثانی فکر تقسیمات منتشرت الى اشیاء لا یجوز اجتماعها ولیکن یجوز ارتفاعها. قسم دومی که مانع تو جمع باشه، مانند تقسیماتی که انتشار پیدا میکنه به اشیایی که جایز نیست اجتماع اونها در مورد واحدی ولیکن جایز ارتفاعشون. مثل چه؟ مثل این که میگیم الحیوان اما ناطقان که انسان باشه و اما ساهلون که اسب باشه و اما ناطقان که دراز گوش باشه و اما خائرون که گاو باشه. اجلن جسدن به اون خبار که سامری درست کرد و روشی ها خبار به اصلا همون صدای چیز هست، همون صوت بقر هستش. و اما طائر حیوان یا این البته اما ممکنه حیوانی هم باشه که هیچ کنون از اونو نباشه. در حیوان شناسی انواع مختلفی بره حیوان ذکر شده. حیوان یا انسانه یا اسبه یا درازگوشه یا گاوه یا طائره. البته جمعی اینا نمیشه، یه چیزی هم حیوان باشه هم مثلا درازگوش باشه. بله هم ناطق باشه، بله، و هم درازگوش باشه. این نمیشه، هم ناطق باشه و هم ساحل باشه. این نمیشه، جمعش نمیشه. اما رفعش میشه. یه نوع از انواع حیواناتی که در قطب شمالی نمیدونم قطب جنوبی هستش، در جزایر آفریقا هستش، هیچ کدوم از اینا نباشه. و اما ثالث فکر تقسیمات الحاصرت الى اشیاء لا یجوز ارتفاعها ولیکن یجوز اجتماعها. قسم سومی که مانع الخلق باشه، بله، قسم سومی که مانع الخلق رفعش نمیشه اما جمعش میشه، مانند تقسیماتی که حاصر هست به اشیایی که جایز نیست ارتفاعشون ولیکن جایز است اجتماعشون. مثل الموجود و اما ذهنیون و اما خارجیون. اصلا به طور کلی موجود یا موجود خارجیه یا موجود ذهنی، و در اینجا رفعشون نمیشه. یعنی ما یه موجودی پیدا بکنیم که نه خارجی باشه و نه ذهنی، نمیشه. هر موجودی یا خارجی آثار برش مترتب میشه یا ذهنی آثار برش مترتب نمیشه. اما نمیتونیم یه موجودی پیدا بکنیم که نه خارجی باشه و نه ذهنی. و اما ممکنه یه موجودی پیدا بکنیم که هم خارجی باشه و هم ذهنی. حالا دقت بفرمایید، مثلا زید در خارج موجوده، صورتش هم در ذهن کسی موجوده. این زید هم وجود هم موجود خارجیه هم موجود ذهنیه. خودش در خارج موجوده، آثار زیدی برش مترتب میشه، موجود خارجیه. صورتش در ذهن کسی موجوده و آثار زیدی برش مترتب نمیشه، پس موجود خارجیه. هم ذهنیه هم خارجیه. اما نمیتونیم موجودی پیدا بکنیم که نه خارجی باشه و نه ذهنی.